بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين.
ومن المعلوم ان النصف المشاء بالمعنى المذكور يسرق على نصفه المختص فقط من لچه کلیان یملک و مصداقه فهوه کما لوباء کلیان سلفان ما کونه معدونم پی بی ازالک من غیره ایزن لکنه لم یکسر الا مبلول اللف من غیر ملاحظت وقوعه انه او ان غیره فإن الظاهر وقوعه لنفسه لأنه عقد ما يملكه فصرفه إلى الغير من دون صارفين لا وجه له ولعله لما ذكرنا ذكرت جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم لو أنه أصدق المرأة أينا فوهبت نصفها المشا قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق استحق الزوج بالطلاق عن نصف الباقي لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن ذكروا ذلك احتمالا. دیروز در اواخر درس مرحوم شیخ در رابطه با لفظ نصف یه جمله فرمودن ما قبول داریم لفظ نصف یا غیر از نصف هر کسری از کسور ظهورش در اشاعه است، ظهورش در این است که از مجموع مال این کسر فروخته شده. ما اینا قبول داریم ظهور لفظ نصف در اشاعه است. در ما نهنفی که بایه مالک نصف خانه است و نصف خانه را هم فروخته، اشاعه به دو جور متصوره. تارتن اشاعه نصف نسبت به مجموع دار، تارتن اشاعه نصف نسبت به سهم مالک بایه و سهم شریک، نسبت به حق بایه و حق شریک. اگر اشاعه نسبت به حق بایه و حق شریک باشه، لازمش این است که نصف مشاع از حق خودش و از حق شریکش فروخته. راجع به ربع خانه موقع به اجازه شریک میشه. ایشون فرمود ظهور لفظ نصف را در اشاعه ما قبول داریم، ولی اشاعه در مجموع، نه اشاعه در حق بایه و حق شریک که بایه حق خودش را لحاظ بکنه، نصف خودش را لحاظ بکنه، نصف شریکش را لحاظ بکنه، بگم نصف فروختم از این دو نصف، مثلا از نصف مال خودم از نصف مال شریکم من نصف فروختم، که اشاعه بین الحقین بشه، ما ظهور نصف را بر این قبول نداریم. قبول نداشته باشیم اصل مطلب فراموش نشده. اگر این حرف مرحوم شیخ را قبول بکنیم، بگیم نصف ظهورش در اشاعه در مجموعه نه اشاعه در حقین، لازمت میشه، لازمش راجع به این که من با الله و نصف دار نصفتی کدار، لازمش در اونجا چی میشه؟ مال خودشه، نصف خودشه. چرا؟ نصف برای اشاعه در مجموعه نه برای اشاعه بین الحقه. پس بنابراین با یکی نصف فروخته، نصف مشاع در مجموع را فروخته. من تمام مطالبی که زیر الفاظ است و مستوره بیرونش می کشم ادوار مدید نصف مشاع فروخته. نصف مشاع در اینجا درمانن دو فرد داره. نصف مشاع یک فردش مال بایه، یک نصف مشاع ملک بایه، یک نصف مشاع ملک کی؟ ملک شریکه. پس یک نصف مشاع فروخته، مشاع در مجموع، و این نصف مشاع در مجموع یک کلیس در خارج دو فرد داره، به یک فردش مالکه. پس فقط ملک کلیم یملک مستاقه، این بایه یک کلی فروخته، نصف مشاع در مجموع فروخته، نصف مشاع در مجموع به حق این هم صادقه، به حق شریکش هم صادقه، این نصف یک کلیست، یک مستاقش ها بایه مالکه. یک مستاقش ها مالک باشه کسی کلی بفروشه، یه مستاق اون کلی را مالک باشه، قهران اون کلی منطبق میشه به چی؟ به همین هم و مستاقی که در دستینه. مرمون شیخ به یه شاهدی هم میاره، میگه شاهدش اینه، اگر کسی یک مال کلی را سلفاً بفروشه، مثلا یک خروار گندم سلفاً بفروشه، سلفاً بفروشه معنیش این است که الان پولش را بگیره، گندم را بعد از دو ماه، بعد از سه ماه در وقت خرمن و امثال اینها تحویل بده. خب یک خروار گندم سلفاً به عنوان کلی فروخت و همین شخص بایه از طرف یکی وکیل بود، معزوم بود، یک خروار گندم از جانب او سلفاً بفروشه. فرض کنید من یک نفری هستم، یکی به من وکالت داده، اذن داده، گفته هر مشتری که پیدا کردی یک فر خروار گندم پیش فروش که پولشا بگید، گندمشا بعد تحویل میدیم، سلفاً بفروش. به بیع یک خروار گندم سلفاً به شخص من اذن داده. خب من آمدم در حین معامله، اگه قصد بکنن یک خروار گندم از طرف خودم فروختم، این که حکمش روشنه، مال خودمه، پول مال خودم میشه. اگه قصد بکنم اون یک خروار گندمی که غیر به من اذن داده، وکالت داده، از آن غیر فروختم، اینم حکمش معلومه، معزوم بوده، بی میشه مال او، بی واقع میشه برای موکل، پولم میشه مال او. فرض این است در همین فرض یک خروار گندم سلفاً فروخته، از جانب غیر هم در فروختن یه همچین مقداری معزول بوده، و اینم جز مفهوم یک خروار هیچ چیزی دیگر را قصد نکرده، قصدش این بود که یک خروار گندم فروختم، نه قصد کرد از آن خودم فروختم، نه قصدش این بود که از آن کسی که به من اذن داده از جانب او فروختم، هیچ یک از این زوائد خارجه را قصد نکرده، تا قصد کرده که یک خروار گندم فروختم. دمزا شما آقایون چی میگید؟ آیا این یک خروار گندم که فروخته هم میشه بر خودش، یعنی از جانب خودش فروخته، یا هم میشه به اون اذنی که اذن داده شده از جانب او، هم نمیشه به چی؟ هم نمیشه اینکه از آن خودشه. تجربه‌مدید چرا؟ این یک کلی، یک خروار گندم کلی فروخته برای یه مستاق در ذمه خودش، از یه مستاق هم در ذمه کسی که به این اذن داده، این مالک مستاقه، یک فرد از این کلی را، یک مستاق از این کلی را مالکه، منصر میشه برای خودش. پس بنابراین در مانحنیتی هم ممکنه این نصف خانه را که مالک نصف فروخته، نصف منصر بشه به نصف خودش، با بیانی مختصر ظهور نصف در اشاعه منافع ندارن هم بشه به نصف خودش. این خلاصه کلامه، برای که ظهور نصف در اشاعه، در اشاعه فی المجموعه، اشاعه فی المجموع با نصف مختص بایه منافع نداره، چون نصف مختص بایه مشاعه در مجموعه، این نبی مشاعه در مجموع یستو بر ملک مشتری، یستو به ما ملک اهل مشتری، نصفی که مشتری مالکه، نصف مشاع در مجموع به او صادقه. میگم مشتری مالکه، نصف مشاع این خانه در مجموع، پس نبی صادق اوست، منصرف بشه بود. ولذا، ولذا یعنی چی؟ لذا یعنی برای اینکه کس نصف و امثال نصف ظهورش در اشاعت مجموعه، نه ظهورش در اشاعت بین الحقه، لذا ما میبینیم فاضلین و شهید و ایده از بزرگان در یک مسئله دیگر، اون مسئله دیگر اینه، اگر کسی زن گرفته در عقد نکاح عینی را صداق زن قرار داده، شما اون عین را خانه فرض کنید، صوب فرض کنید، فرش فرض کنید، یه خانه فرض کنید که مثل ماننفی بشه، یک خانه راش خانه ششتون گرا مهریه زن قرار داده. خب اینا که آقایون در باب نکاح خوندن به مجرد نکاح زن مالک نصف خانه میشه مستقرن، یعنی مالکیتش به نصف مهر مستقره، او پابرجاست، از بین رفتنی نیست. اما مالکیتش به نصف دیگر چطور؟ او متزلزله. متزلزل بسی اگر قبل از دخول طلاق داد، مالکیت زن نسبت به نصف مهر از بین میره. اگر دخول کرد، به دخول مالکیت زن به نصف دیگر هم مستقر میشه. این که حکم مسئله است، این که معلوم شد. پس زوجی برای زوجه خودش عینی را مهریه قرار داده، شش دون خونه را مهریه قرار داد، زن نصف مهریه را بخشید به شوهرش، گفت نصف خانه که مخانه که مهریه منه، نصف خانه را بهت بخشیدم. خب نصف خانه، سه دون خانه را بخشید بهتی به شوهر، پس نصف خانه شد مال شوهر، نصف خانه ملک زن، منطقه ملک چی؟ متزلزل، نه ملک مستقر. اگه دخول بکنه مالکیتش به نصف استقرار پیدا میکنه، اگه قبل از دخول طلاق گرفت که نه ملکیتش هم. خب این شوهرم آمد و قبل از دخول طلاقش داد، قبل از دخول که طلاق داد، آیا با طلاق که همیشه مرد با طلاق نصف مهریه را با طلاق قبل از دخول مالک میشه؟ در مانندی قبل از دخول طلاق داده، نصف مهریه را مالک شد، این نصفی که مالک شد نصف باقیست، نصف خانه مشاعن بهی به زن نیچه شوهر شد، نصف دیگر به طلاق قبل از دخول او هم ملکی شوهر شد، این نصفی که به طلاق مالک شد اینم نظیر مانند است، با طلاق مالک نصف مهریه شد، این نصفی را که مالک شد، اون نصفی که در دست زنه، در نتیجه همه خانه الان برسه به شوهر، یا نصفی را که به طلاق مالک شد، نصف مشا بینی، اون نصفی که ملک زنه و اون نصفی که در دست مرده، مشاع بین الحقینه. اگه مشاع بین الحقین بشه، اینا در شرح الامم یادم است، در شرح الامم اینا مرحوم شهیدم عنوان کرده، اگر ما بگیم با طلاق قبل از دخول نصف باقی را که مختص زن بود، اون نصفی که مختص زن بود منتها ملکن متزلزلن، با طلاق اون نصف را مالکن، همه خونه میشه مال شوهر. اما بگه نه، با طلاق مثل بیع نصف، اگر زن نصف خانه که دست خودش بود اگه بفروشه به شوهرش، بنابر اشاع بین الحقه معنیش اینه، این نصف را که به طلاق مالک شد، این نصف مشاع بین نصفی که دست زن و نصفی که ملک شوهر، پس بنابراین مشابهه یک روب اون چی که دست زنه یک روب از او میرسه، قیمت یک روب را که زن تلف کرده به شوهرش قبل از طلاق بخشیده، اون نصف را که نه اطلاق کرده از ملک خودش بیرون کرده، باید ربع باقی مانده در دست زن به شوهر برسه، قیمت روب را که تلف کرده به با قیمت او را بده، یه روب خانه در دست یک دونگنون در دست زن باشه. ببینیم این طوری آیا مالک میشه مرد با طلاق قبل از دخول یک روب دیگر را که نصف نصفه مالک میشه، پول یک روب را از زن پس میگیره، یک روب خانه دست زن میمونه، این طوریست، یا مالک نصف میشه؟ ما میبینیم علما فتوا دادن میگن با طلاق قبل از دخول مالک بقیه نصف میشه. چرا؟ اون بقیه نصف آیه شریفه هم نصف ماپرستون اگه قبل از دخول طلاق دادید هم نصف ماپرستون نصفی اون مهریه که شما فرض کردید معین کردید نصف میرسه. این کلمه نصف به ما بقی در دست زن ثابته، به ما بقی در دست زن ثابت باشه چی میشه؟ مرد مالک نصف باقی هم میشه. این هم شاهد این است که نصف برای اشاعه است، ولی اشاعه در مجموع نه اشاعه بین الحقین، چون اگه اشاعه بین الحقین باشه لازمش این است که در مانمزی زن اون نصفی که سه دونگ خونه که در دست بشه یه دونگ نیمشن بده به شوهر، قیمت یه دونگنیم که بخشیده بود به شوهر قیمت او را بده، یه دونگنیم این خانه را مالک باشه. ما میریم اینجور فتوا نمیدن. این دلیل بنده است که نصف یا هر کسی برای اشاعه فی المجموع نه اشاره بین الحقه. حالا گرچه در این مسئله یه احتمال دیگر هم ممکنه بگیم نخه نصف برای اشاعه بین الحقه اینه نه اشاعه فی المجموع. این که علما در مسئله مهریه فتوا دادن گفتن شوهر با طلاق قبل از دخول بقیه نصف را مالک میشه، میدونید این از باب چند با از باب اینه. نصف را که به طلاق مالک میشه نصف مشاع فی الحقینه نه مشاع فی المجموع. منتها بر این زن بعد از طلاق قبل از دخول بر این زن لازم بود نصف نصف ما فی یدها را به شوهر بده که بشه ربع خانه. قیمت اون ربعی که به شوهرش بخشیده قیمت او را هم باید بده، منتها این ربع دیگر که در دست زنه نبل قیمیه، اما چون من جمعی الجها مثل اون ربعیست که طلب کرده قیمی اگر من جمعی ازاد مثلی شد گفتن که من جمعی ازاد مثلی باشه میتوند قیمت نباید چه بکند مثلی بده. شاهدش اینه کسی که این قیمیه را از کسی قرض گره، این قیمیه را یک گوسفند قرض گره یک شتر قرض گره، در اقتراض قیمیات قیمت در ذمهی کسی که قرض گرفته در ذمه مقترض قیمت تعلق میگیره، قیمت قرض. این قیمیه را گوسفند را قرض گرفت، قیمت گوسفند در ذمه مقترض مستقر، بعد از گرفتن قرض پشیمان شد گفت میخوام قرض چه کنم، با اینکه به صاحب گوسفند پول بدهکار شد قیمت گوسفند در ذمه مستقر شد، ولی مادامی که این مقترض باقیست میتوند خود این را چکار بکند از بابت قرض پس بده. این که از بابت این که این قیمیه در قیمی دادن این که درست نیست، چرا در اینجا میتوند خود گوسفند را پس بده از بابت قرض؟ برای اینکه این گوسفندی که قرض گرفته این چیه؟ این همین گوسفندی که قرض گرفته بود ولا قیمیه، اما ما فی ید المقترض من زمین زاد مثل نه مثل بلکه این اون چیزی که اینا میگن در مانند ممکنه از این قبیل باشه. این که میگن بقیه را مالک میشه این از باب این است که یک ربع مالک میشه، قیمت یک ربع هم یک ربع این در ذمه زن مستقر میشه، ولی ما فی ید زن چون من زمین زاد مثل همین روب ایست که تلف کرده از این طرف میگن، پس این دلیل نمیشد بر این که لحظ نصف مشاعف مجموعه نه لحظ نصف همه جا مشاعف بین الحقینه در مانند که فتوا دادن از این طرف دادن. بعد مرحوم شیخ میفرماید ظاهرن این وطره را داده نکردن برای اینکه علت آوردن گفتن بقا مقدار حق زوج باقیه، تدور مدید این علت گفتم مقدار حق زوج باقی طلا یخلو امنافات لهذا المقام، بالاخره با مقام که منباع بل من له نباع له نصف دار نصف دار با یه منافات مسئله سباق با یه منافات داره. بعد راجع به نصف بعد مرحوم شیخ میفرماید بعد این فتوا که در مانع دادن علما من ولی لوبا من له نصف با نصف داد در مانندی مشهور پتوا دادن نصف مبیعه نصف مختص خود بایعه، حمل بر اشاعه نمیشه. ولی میبینیم در مورد دیگر امروز و فردا شاید پس فردا سه روزه درس من همش ریاضیات خیلی دقیقه، هرچی جلوتر بریم دقیق تره. در یک مورد دیگر در مسئله اقرار یه فتوای دادم، ما میبینیم در مانند نصف فروخته شده را هم میکنم بر نصف مختص بایه، اینجور فتوا دادم. اما در مسئله اقرار که الان میکنیم اونجا هم کردم به اشاعه بین الحقه، اون کدوم مسئله اینه. اگر یک مالی در دست یک نفره، فرض کنید یک خانه در دست منه، دو نفر آمدن نسبت به این خانه ادعا کردن و یک سببی هم برای دعوای مالکیت خودشون یک سببی هم بیان کردن، اون سبب مقتضی شرکت بین المدعیینه. مثلا خانه در دست منه، دو برادر آمدن که این خانه مال ماست، از پدر ما ارث رسیده، علت دعوا سبب دعوا ارثه و ارثم مقتضی شرکت منه، که این خانه بین ما دو نفر شرکتیه. دو نفر یه همچه مدعی هم برای خانه پیدا شد، هر دوی در کرده خانه مال ماست، از پدر ارث رسیده. خب هنوز اونا مدعی هم. قول زلیت در صورت نبودن بینه، قول زلیت مقدمه، زلیت ممکنه، اونا مدعی هم باید بینه بیارن. قبل از بینه آوردن این زلیت که خانه در دستو بود، یکی از اینها را تصدیق کرد، یکی را تصدیق گفت راست میگه، نصف خانه مال توست، تو راست میگه، ولی یکی دروغ بود، نصف خانه را اقرار کرد به یکی، به یکی از این مدعیه. من که مدعیم به یک سببی استناد کرده بود، موجب شرکت بود، نصف را که به او داد، قهرم نصفی که به او اقرار کرد، مشترک میشه بین کی؟ بین او و بین برادره. کنه به عقیده اینها این زلیت در نصف خانه ظالمه، نصف شما برده، الان نصف از تو در کسی رسیده، همچه به یکی برسه به دیگری هم میرسه، نصف مشترک شد بین این دو مدعی. این مقرله برگشت گفت من نصف را به تو مصالحه کردم، به همین مقر را، مقرله نصف را مصالحه کرد به مقر. دنجا علما اینجور فتوا دادن، گفتن اگر این نصف را که مصالحه کرد، این نصف مشترک بود بین خودش و بین برادرش، این یکی این مقرله، این یکی تنهایی مصالحه کرد، اگه شریکش اذن داد در این صلح، چون در مضمون اسم میشه شریک، ببخشید در مضمون اسم میشه صحیح، و بعد شل مصالحه هم به هر دو برادر میرسه، به هر دو مدعی میرسه. اگه شریک در صلح نیست، نه قبول نکرد، گفت تو بیخود صلح کردی، من راضی به صلح نیستم، گفتم مصالحه در روم صحیح میشه، نصفی که مال این دو برادر بود مصالحه در روم صحیح میشه، در روم دیگر مصالحه صحیح نمیشه. این که منافق داره با مانمتی اینه، ما میگیم اگر نصف برای اشاع بین الحق نیست، چرا در ازار سل در روم صحیح میشه، در نصف صحیح بشه، برای اینکه این از اول مدعی نصفه، میگه نصف خانه مال منه، این مقرم زیادم اقرار کرد بله نصف خانه مال توست. اگه تصرف محمول بشه به نصف مختص، پس در اینجا باید در همه نصف این تصرفی صلح کننده صحیح باشه، ولی علما فتوا دادن میگن در روم صحیحه، در روم صحیح نیست. این دلیل بر این است که این منافات با مانند بیداره، در مانند میگن نصفی را که پای فروخته نصف خودشه، ولی در مسئله اقرار صلح که الان خدمت نرس کردن در اینجا میگن این صلح در چه مقدار از این در روم صحیحه، این منافات با اینجا داره. مرحوم شهید آمده در همین مسئله تفصیل داده، بینی چی؟ میگه بعد از اقرار که نصف را به احد المدعیین اقرار کرد، اون مقرله که صلح میکنه تارتن کراهتن میگه اون نصفی را که من ادعا میکردم، نصف خودم را من صلح کردم، یا نصف را مطلق بگرد، بگرد من نصف این خانه را مصالحه کردم ما بین این دو، و ما بین این که بگرد نصف را که تو اقرار کردی این نصف مقربه را من مصالحه کردم. معلوم شد بین این سه باید فرق شده. میگه اگه صراحتم بگم من نصف خودم را، خب وقت شل در نصف میشه شد میشه سر. اگه نصف مطلق را مصالحه بکنه بابم منصره میشه به نصف خودش. اگه تصریح بکنه بگم نصف را که برای من اقرار کردی به نصف اقرار شده من صلح واقع میکنم، نصف اقرار شده را مصالحه میکنم، در اینجا این صلح مشترک میشه بین خود و بین شریکش، برای اینکه نصف مقربه شرکتیست بین خودش و بین برادره، بین شریکش. یه همچه تفصیل مفهوم شهید داده محقق اردبیلی اعتراض کرده به شرکت اصلا محل نزاع مشهور در همین قسم ثالثه، به نصف مقربه صلح بکنه و الا به نصف خودش یا به نصف مطلق، ببینیم چون در تطبیق میتونیم بکنیم داره. بله و من المعلوم ما گفتیم ظهور نصف را در اشاعت المجموع ما قبول کردیم، نصف شایع در مجموع ماله، اینا ما قبول میکنیم. و اما ملاحظت حق المالکه، حق دو مالک، حق خودش حق شریکش را ملاحظه بکنه، و ارادت الاشاعت الکل، یعنی در هر دو حق اراده اشاعت بکنه، من حیث اینه مجموع ما به جهت اینکه این شیء مجموع این دو حقه، تغییر معلومه بل معلومت لدم. و من المعلوم این نصف المشاب بالمعنى المذکور، نصف مشاب به معنا مذکور، نصف مشاب به معنا مذکور، معنا مذکور چی بود؟ نصف مشاب در مجموع یشتق الان نصف المختص، به نصفی که مختص بایعه نصف مشاب به معنا مذکور برای صادقه، نصف مشاعه به معنی المذکور، یعنی به نصف مختص بایه میتونم بگن که نصف مشاعه در مضموع، نصف مشاعه در مضموع به نصف مختص بایه صادقه. تقد ملک کلیه، پس بایه بایه نصف که مالک نصف هم هست یک کلی را فروخته، کلی را هم توضیح دادم، کلی را فروخته یعنی نصف مشاعه فروخته، و نصف مشا در مانند کلیس در خارج دو فرض داره، یک نصف مشا ملک بایعه، یک نصف مشا ملک شریکه. پس نصف مشا که بروخته این نصف مشا یک کلیس دو فرض داره، ولی یملک مصداقه، یک کلیس که به یک مصداق رو بایع مالکه، بایع مالکی یک مصداقه، یعنی نصف مشا یک مصداقش در دسته بایه، یه مصداقه یه پردشم در دست شریف. عیسی یه کلی بفروشه که مالک یک مصداق از اون کلی قهرن اون کلی فروخته شده منطبق میشه به چی؟ به اون فردی که در دست بایه. کلی در معین غیر از اینه شبیه میشه، کلی در معین نیست که بگرد این چند تا افراد که در خارج هست یک پردشم فروخته، یک من فروختم از این مثلا صبره که در نظارت داشت تحوه. این مثل این افتال که امنا تشبیح میکنیم تحوه کما لوبا کلیان سلفن، یکی یک مالی را مال کلی را سلفن بفروشه، مراد از کلی مثلا گندم را، یک خروار گندم را سلفن بفروشه، معکونه در فروختن اون گندم اون کلی از جانب غیرم معدوم بود، یکی دیگر هم گفته بود یک خروار گندم هم که مشتری پیدا کردی تلفن برام بفروش پولشو بگیر. لکنه لم یقصد الا مدلول الله، این قصد نکرده از این بیع کلی که گفته یک خروار گندم کنم، قصد نکرده مگر مدلول لفظ را، این اشاره به چیه؟ مدلول لفظ یعنی اگه قصد بکند از آن خودم، خب معلومه قیدی آن غیر را بگرد، بگرد فروختم از جانب زید، اینم حکمش روشنه، نه این فقط گفته یک خروار گندم تلفم فروختم، هم ممکنه یک خروار گندم از جانب خودش واقع بشه، هم ممکنه از جانبی اون آزد که اذن داده. من غیر ملاحظت وقوع انه او ان غیره، این فقط مفهوم را درک کرده، مفهوم یک خروار گندم را، بدون اینکه ملاحظه بکند آیا بی از طرف خودش واقع شد یا از طرف غیر. فعلا بار بقول نفسه ظاهر نست که این بی برای که واقع میشه؟ برای خودش واقع میشه. چرا؟ لأنهو عقد علاما یعنی که عقد خونده به یه چیزی که مالکه. تجربه بوده یک خروار گندم فروخته که مالکی یک خروار گندم هم هست. پس حرفهو الالغیر این فروخته چیزی را که مالکو هم هست. پس حرفهو الالغیر شما این بی را برگردونید به طرف غیر ولو به عنوان اشاعه بگید مشا بین این است و بین غیر نص گردوندن به طرف غیر من دون صارب بدونی که قرینه داشته باشید به اینکی از جانب غیر اینا فروخته. خب لا وطلا صرف به جانب غیر بدونی که صارفی داشته باشید وطی نداره. بدون وجه و بدون دلیل ظهور به دلیل که برای خودش فروخته شما برگردونید به طرف غیر این بدون دلیل وجه نداره. ولی الله لما ذکرنا لما ذکرنا ما ذکرنا چی بود؟ نیست ظهورش در اشاعت المزموعه نه ظهورش در اشاعت بین الحقه. این که ما اخیرا گفتیم برای خاطر همینه که نیست ظهورش در اشاعت المزموعه. لما ذکرنا ذکرت جماعتون کلفاضلین و شهیدین و غیره چی گفتن؟ این بزرگوارا لو انهو استقل مرعت اینن اگه مردی اینی را صداق زنش قرار داد استقل یعنی صداق قرار داد به زنش اینی را فوهبت نصف هلمشا قبل طلاق زن نصف مشاعی اون عین را به شوهرش قبل از طلاق بخشید بعد از عقد و قبل از طلاق گفت این خانه که مهریه من شد نصفش را بهت بخشیدم از طلاق گفت این خانه که مهریه من شد نصفش را بهت بخشیدم سه دنگی مشاعش را بهت بخشیدم. استحق زوج رو بی طلاق ان نصف الباقی زوج با طلاق نصف باقی را مستحق میشه. در حالتی که استحقاق زوج با طلاق نصف باقی را نظیر استحقاق مشتری است نصف را به خریدنی از مالک نیست. چه فرق میکنه؟ اون کسی که از مالک نیست نصف خانه را خرید به خریدن مالک و نصف را در این زم زوج مالک و نصف را که نصفش مال خودش بود نصفش مال زن در این زم سور هم میکنن به همه نصف باقی در مانتی هم بشه به نصف مختص خود بایه. گفتن که زوج با طلاق قبل از دخول نصف باقی را مستحق میشه. لا نصف الباقی نه نصف بقیه را که بشه یک رو و قیمت نصف الموهوب اون که نصف را هبه کرده یعنی این نصف را که با طلاق مالک شد بگید این نصف مستحق شده به طلاق قبل از دخول مشاع شایع بین اون نصفی که دست شوهره بین اون نصفی که دست زنه اون مقدار که دست شوهره زن او را بخشیده بود باید قیمت او را بده اون نصفی که در دست خودشه نصف او را به شوهر بده که بشه روب یه روب بموند برای خود زن و قیمت روب را بده. اینا فتوا ندادن. این دلیل بر نست که نصف مشاع فی المزموعه نه برای اشاع بین الحقه. لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب و این ذکر و ذال که احتمالا نرکردم حتی این احتمالا مرحوم شهیدم احتمالا گفته از احتمال است که بگیم با طلاق قبل از دخول نصف باقی را و قیمت نصف موهوب را مالک میشه احتمالا میدادم و لیست یعنی این فتوای اصحاب به این که با طلاق قبل از دخول همه نصف باقی را زوج مالک میشه لیس الا من جهت صدق نصف علی الباقی بون باقی مانده نصف صادقه نصف صادقی باشه حیات خلفی قولی تعالی پن نصف ما پرستم یعنی اگه قبل از دخول طلاق دادید نصف اون مهریه که معین کردید خب نصف مهریه برو صادقه پس معلوم میشه نصف مهریه برو صادقه پس معلوم میشه نصف مهریه مشاع در مجموعه نه مشاع بین الحقه و این کانه یمکن توضیح هذا الحکم منهم ممکنه این حکم را این حکم استحقاق زوج به نصف باقی را ما توضیح بکنیم بگیم به انهو لما کان الربع الباقی للمرأه بگیم زوج با طلاق قبل از دخول ربع عین را مالک شد، قیمت ربع ذمه زن آمد، بگیم ربعی که باقی موند برای مرعه من الموجود، از اون نصف موجود ربع برای او باقی موند، چرا قیمت ربع را داد؟ این ربع باقی مثلا لربع طالب، مثل با اون ربعی است که تلف شده، ربعی تلف شده، به چی تلف شده؟ تلف حقیقی نیست دا، الان هستش دست شوهر، منتها نسبت به زن بهی بیزن اون ربع چی شده؟ بهی بیزن از ملکش خارج شده، اتلاف شده نسبت رو من از زوج، این تلف شده بهی بی به زوج و مساوی الله می زن می زن. این ربعی که باقی است در دست می زن مساویست با اون ربعی که به مرد بخشیده شده و تلف شده بهی به هر جمعیزاد مساویش با او و لا تغایره بین همه الا بل اعتبار تغایر بین این روبی که دست زن باقیست و اون روبی که به مرد رسیده ما بین هاش تفاوتیست، من که به اعتبار بگیم بله اون ترجمه مدید اون نصف موهوبه، این نصف باقیه، این نصف غیر موهوبه، فقط اعتبارم فرق داره، نه ساد ساد حلا وصلی اعتبار قیمه. پس در اینجا وقتی برای کنه ما نمیدارم آنها توجه فرمودن، این حاصلش این شده، یعنی نصف محمول به اشاع بین الحقین و روی اشاع بین الحقین با طلاق قبل از دخول زود، نصف اون نصفی که در دست زن بود، نصف اون نصفی را مالک شد با طلاق قبل از دخول، نصف نصف که یک ربع باقی مون دست زن، منطب بر زن واجب بود قیمت یک ربع را که به زوج بخشیده و به بخشیدن تلف کرده قیمت او را بده، ولی چون ربع باقی با او من زمیل زیاد مثلیست، مثل باشه اینا از بابی قیمت پرداخت میکنه، مثل از باب قیمت پرداخت میکنه، این دل نمیشد برای که نیست مشاع در مجموع و مشاع در حق نیست. نظیر ما لو دفع المقترض نفس عین المقترضه مع کونها قیمیه، قرض گیرنده خود عین مقترضه را دفع بکنه در حالت که عین مقترضه قیمی بود، قیمت به ذمه آمده بود، در ذمه مقترض قیمه مستقر بود، ولی میتوند خود عین را بده. چرا میتونه خود عین را بده؟ ذاتش میگه این عینی که قرض گرفته من جمیل جهاد مثل اون چیزی که قرض کرده، ترجمه میدید بلکه مثل هم نیست، عین اوست. ما کنه لکن نداره نم لم یرید هذا الوضع، این وضعی را اراده نکردن، این وضعی را که یعنی ربع را از باب قیمت میده اینا اراده نکردن، و انهم عللوا استحقاقه للنصف الباقی، مد مستحق میشه نصف باقی را، اینا معلل کردن بی بقای مقدار حقه، میگن چون مقدار حقش باقیه، باور کنید مرحوم سید برای منافات که فلا یخلو هم منافات مقدار حقش باقیه، برای وجه منافات نیم صفحه بیشتر بیان کرده، در فرمودید من یه وجه شرز میکنم، البته وجوه داره منافات، یعنی چون احتمال هست در مانعنیتی مشهور این است که لا با عمل له نصف دا نصف دار، مشهور این است که نصف فروخته شده هم میشه به نصف مختصه که خود بایه، لذا چون نظر مرحوم شیخم مخالفت با مشهور نیست، مشهور این است که نصف فروخته شده نصف مختص بایعه، چون نظرش مخالفت با مشهور نیست، یک وجهی برای فتوای مشهور مرحوم شیخ دیروز تراشید، اون این بود که گفت ما قبول داریم نیست، ظهورش در اشاعت، اشاعت در مجموع نه اشاعت بین الحقین، این که اشاعت در مجموع نه اشاعت بین الحقین، این یک وجهی بود مرحوم شیخ میتراشید این وجه را برای فتوای مشهور، چون گفتن نصف مختص خودشه. خب ولی در مسئله صداق اونجا هم گفتن نصف باقی را، ولی در مسئله صداق احتمال هست که اون نصف باقی از بابی مثلی بودن با طالبه، قیمت به ذمه آمده، نه از باب این که نیست مشاع در مجموعه، نه مشاع بین الحقه، نه قبول دارن نیست مشاع بین الحقه اینه، منتها در بابی صداق این که گفتن همه نصف را مرد مستحق میشه از باب اینکه ربعی که برای زن مونده چون مثل است من زمیزاد مثل اون ربعی است که به زوج بخشیده و از اون بابه، پس با مانندی خالی از منافات نشد، در مانندی در نصف قائل شدن به نصف مشاع فی المجموع در مسئله صداق
نقاش دن بلیس موشا در بین الحقین خالی از منافات نشد. این یه وقتی بود برای وقتی منافات که از جدامت کردن وقتی منافات زیاده. خب و نظیره فی ظهور المنافات با نظیر اینه منافات داره با ما نهرفی چی لما ظهور المنافات لما هنا اون فتوایی که اینجا مشهور داره منافات با او داره ما ذکروه فی باب سل اون که علما جماعتی از علما در باب سل ذکر کردن اون این است من انه اذا اقر من بیده المال لأحد المدعیین للمال اگه اقرار بکنه اون کسی که مال در دست اوست همه مال در دست او همه خانه در دست یکیه متصرف زلیده او اقرار بکند به احدی مدعیین این خانه دو نفر مدعی خانه هم اونم به سبب موجب شرکه مدعیین دعواش مستند به سببش که اون سبب موجب شرکت بینی این دوتا مدعیست مگه میگن از بابامون ارث رسیده ترجمه مدید این دعواشون مستند به سببیست که مقتدی شرکته این زلیت به یکی از اینها نصف خانه را اقرار کرد گفت نصف خانه راست میکه مال اینه اون مدعی دیگر را تکذیب کل ارث این که به سببی که موجب شرکته مثل ارث یعنی مدعیین ادعای ارث میکنن میگن به سبب ارث این خانه به ما رسیده و مال ماست و ملک ما زلیدم به یکی از اینها اقرار کرد به یکی یعنی نصفش اقرار کرد راست میگه نصف خانه مالی فصالحه المقر له اون کسی که به نحو اقرار شد او مصالحه کرد علاوه کم نیست مصالحه کرد برای نیست کدوم نیست اون نصف مقربه اقرار شده خانن نصف و مشاعن پی نصیبه ما این نصف آخه نصف را گرفتن نصف دیگر را هر دو مدعی هن نامیگن که خانه همش مال ماست منطقه از بابه ایست نصفش مال من نصفش مالو این نصف مشاع میشه در نصیب هر دو این دو تا شریک ها این عذاب شریک و اگه شریکش اجازه کرد این مصالحه در نصف را اجازه کرد نفر فی المجموع صلح در مجموع نصف میشه نافذ پولم مالی می هر دو و الا اگه شریکش در صلح اینا تأیید نکرد اجازه نکرد نفر فی الربع صلح در ربع خانه نافذ میشه فإن مقتدا ما ذکروه هنا اون که ذکر کردن هنا اشاره به لوباعه من له نصف دار نصف دار اون که اینجا ذکر کردن گفتن نصف مشاعه در مجموعه نه مشاعه در حقه گفتن نصفی فروخته شده نصفی مختص بایعه در مسئله صلح هم باید بگن نصفی که نقر را صلح کرد نصف خودش را صلح کرد چرا شریک بشه مشاعه بشه بین خودش و بین برادرش چرا موقع به ایجاد او باشه و مقتدا مقتدا ما ذکروهونا اون که ذکر کردن هنها یعنی در مسئله بیع نیست ذکر کردن و گفتن نیست نصف مختص بایعه اختصاص المصالح به نصف المقرله اون صلح شده باید به همه نصف مقرله چه بشه مختص بشه ولی در صورت عدم ایجاد شریک به ربعش اختصاص یاد لأنه این اوقع صلح الان نصفه لبی اگر دله به اون نصفی که برای اقرار کرده او را مصالحه کرده این نظیر است که اگه قبل از تصدیق زلیت دو نفر این مدعی خانه زلیت هم هیچ یک از اینها را تصدیق نکرده اقرار نکرده میگه هر دو دروغگو هستید برای اینکه خودشا از شر و مزاحمت محکمه حفظ بکنه به یکی از اینها گفت رفیق تو که از من دعوا دارم من حوصله رفتم به محاکمه و محکمه را ندارم دعوا تا به من مصالحه کن بگر نصفی که مال من بود من نصف خانه را به تو مصالحه کردم از قبل از اقرار یکی از مدعیه نصف خانه را مصالحه کرده بود این حکمت چی بود؟ طبق ما ذکرونا نصفی که مصالحه کرده بود شایع بین الحقه بود یا نصف خودش بود؟ نصف خودش نکتبا ما ذکرونا نصفی را که مصالحه کرده باید بگن نصفی مختصی خود مصالحه نه شایع بشه بین مصالحه و بین غیر مصالحه غیر مصالحه اگه اجازه داد در همه صلح صحیح باشه اگه نداد در رو مقتدا مکه ذکرونا نست که فهوه کمالا صالح نصفه این مقرله اگه نصفی دعوایی خانه را مصالحه میکرد قبل الاقرار مال غیر ما غیر المقر او ما به غیر مقر یا به خود مقیر اگه قبل اقلام نصف را مصالحه می کردیم معنیشمون، یعنی نصفی که من مدعی بودم با دعواش به تو مصالحه کردم سر نظر بکنم، تدوان مدید مختص می شد بید و این اوقه و علا مطلق نصف المشا اگه صلح را به مطلق نصف واقع کرده این صرف ایدن الهیستته، بعد هم منصر بشه طبق مقتدای مانند و بعد منصر بشه به چی؟ به حصه خودش. حالا وچل اشتراک بین هم و بین شریکه، وچی نیست این نصف را که مصالحه کرده این شریک بشه بین مصالح و بین شریک خودش. من اختار سید و مشایخنا قدس الله اسرارم اختصاصا بالمقرله، بله فلی دارم بله دارم من چیزی که گفته؟ بله. ولذا اختار سید مشایخنا قدس الله اسرارهم اختصاصا بالمقرله. کدام نصفی که صلح شد مختص کیه؟ مقرله. نه اینکه نصف شایع بشه بین اون نصفی که این ادعا میکرد و بین اون نصفی که برادر شریکش ادعا میکرد مشابهه بین الحقین به هم نکرده. کدام که نصفی خودش که ادعای داشت دعوای نسبت به نصف داشت محمول میشه به نصف خودش. و قصدلا فی المسالک، مرحوم شهید در مسالک در همین مسئله تفصیل داده، بین ما لو وقع صلح علا نفسه، این صلح کننده علا نصفه، این صلح کننده صلح را به نصف خودش واقع بکند، به نصف خودش تصریح بکند و بگد صالح تو که مثلا ان نصفی، اون نصفی که من ادعا میکنم اضافه به یا تکلم و نصف خودش را صلح بکنه، او مطلق نصف اسم نبره بگن مطلق نصف خانه را مصالحه کردم، هر کار شده تفصیل داده بین این دو و بین ما ادعا وقت نصف لبی اگر را به ذلیت، بین اون نصفی که ذلیت اقرار کرده بگن نصف را که به من اقرار کردی این نصف اقرار شده را بهت مصالحه کردم، هر کار شده بین این دو و به نصفی که مقربه. تختار مذهب المشهور فی سالس، مذهب مشهور را در سالس اختیار کرده، مذهب مشهور صلح مشاع میشه بین خود و بین شریکش، اینا در قسم سالس اختیار کرده. اگه بگد به این نصفی که اقرار کردی من او را مصالحه کردم این نصف مقربه، نه که مشترک است بین خود و بین شریک، این صلح شرکتی میشه. و حکم بیل اختصاص فی الاول لان الاقرار منزل بر الشاء، این جمله را ببینید ترجمه شا لان الاقرار منزل، اقرار منزل بر اشاره است، اقرار که اقرار ذلیت، این که ذلیت در اول مرتبه نصف را به یکی از اینها اقرار کرد اون منزل بر اشاره است، منزل بر اشاره یعنی این از مشا نصف مال دو نفر میشه اون سببی که مقتدی شرکته. و حکم بیل اختصاص فی الاول، در دو تا اول حکم اختصاص کرده، اگه بگه دو تا اول کدوم بود بگم نصف خودم را مصالحه کردن یا مطلق نصف را، لی اختصاص نصف وضعا فی الاول، این نظر الى وضع الواقع در مثال اول به نظر الى وضع الواقع نصف نصف خودشه، چرا به نظر الى وضع الواقع در مثال اول نصف را اضافه به یا تکلم کرده بوده، بله صالح تو انکه مثلا نصفی، اون نصفی که مال منه، خب نصفی اگه اضافه بشه به یا تکلم به وضع واده به اضافه به یا تکلم، بله میرسوند که نصف مختص خودش را مصالحه کرده. و این صراف هم که ثانی، در ثانی هم که به نصف مطلق صلح را واقع کرده به نصف مطلق، او هم از باب انصراف، از باب انصراف چی؟ و انصراف چیه؟ غالبا به قرینه تصرف، انسان مالی را که تصرف میکنه یا میفروشه یا مصالحه میکنه غالبا سهم خودش را مصالحه میکنه یا سهم غیر را، سهم خودش را. در نصف مطلق هم از باب انصراف، چون کثیراً صلح استعمال شده در مال خودش، این کثرت استعمال قرینه میشه برای اینکه در این زمین نصف مطلق منصرف بشه به نصف مختص خودش، تدبر مدید محمول بشه به نصف مختص خودش الا نصف مختص. و اعترده فی مجمع الفائده به انها ولیس تفصیلا، در مجمع الفائده مرحوم محقق اردبیلی اعتراض کرده بوده این تفصیل نیست که، چرا؟ برای اینکه بل مورد کلام المشهور و سالس، مشهور که حمل بر اشاع کردن همین سالس را هم مشهور که نگفته است که اگه مصالح تصحیح بکند بگن من نصفی که از تو دعوا داشتم نصفی دعوای خودم را مصالحه کردم، مشهور که هم برشا نکردم، مشهور که هم برشا کردم در مورد ثالثه. شما به شک کنده میگه شما چی تفصیل دادید در قول مشهور؟ مشهور در مثال ثالث میکنن هم برشا شد، هم برشا میشه. شما هم برشا را در قسم ثالث، در مثال ثالث قبول کردید، این در حقیقت تفصیل نشد. لفردهم المصالحه علی وال کن نصف المقربه، در آن که مشهور مصالحه را فرد کردن، در کجا فرد کردن مصالحه را؟ در اون نصفی که ذلیت و اقرار کرده بود، مشهور در اونجا فرد کردن و مشهور در اونجا حکم برای شاه کردن. خب این تفصیل نشد نسبت به قول مشهور، این همین قبول کردن قول مشهور شد و تمام کلام فی محله.